أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اشاره کرده بودیم که در جلسه گذشته یک دو جلسه در رابطه با بحث شفاعت نکاتی رو مطرح میکنیم. موضوع بسیار قابل تأملی است و شبهاتی هم در رابطه باهاش مطرح شده و البته متکلمین و مفسرین شیعه هم و حتی مفسرین اهل سنتی که قبول دارند شفاعت رو در رابطه با این مسئله بحث کردند. روز گذشته اشاره کردم به این که شفاعت در قرآن در دو صورت بیان شده، یکی این که به هیچ کس دیگه شفاعت داده نشده و فقط مخصوص خداست، هم با تعبیر شفیع این به کار رفته، یوم لا بیع فیه ولا خل ولا شفاعه، اصلا در قیامت شفاعت نیست، که این آیه بسیارم تفسیرش سخت‌تر از آیات بقیه است. بقیه میگه فقط مال خداست، باز اصل بودنش هست، اما در اینجا میگه که نه، اصلا اون روز شفاعت نیست. بعضی هاشم با تعبیر شفاعت نیامده ولی همین مضمون آمده، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کی از کسی چیزی گیرش نمیاد. یا در آیه 47 و 48 بقره که محل بحثمون بود، و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. از اون روزی که خلاصه در اون هیچ چیزی کسی نمیتونه به دیگری کمک کنه، شفاعت هم در اونجا نیست و در اونجا نمیشه چیزی هم از کسی به کسی منتقل بشه، از اون روز بپرهیزید، بترسید، اون روز هیچ کمککاری هم ندارید. آیاتی از این دست وجود داره و در مقابل البته آیات بسیار زیادی هم هست که این رو برای معزونین ثابت کرده. می فرماید که ما من شفیع الا من بعد اذنه، لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن، در این که بهشون اذن داده. جمعش رو جلسه گذشته تعبیری از آقای طباطبایی صاحب المیزان خوندیم که این بزرگوار گفته بودند که جمع این قصه همون جوریست که در بحث علم غیب هم مطرحه. در علم غیب هم ما در آیاتی داریم که لا یعلم غیبه الا الله، هیچ کسی غیر خدا نمیداند، عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو فی حسره، ولی جمعاً بعدش هم گفته لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسوله. غیب رو هم یه جا گفته هیچکی نمیدونه، بعد گفته البته یه جاهایی ما بهشون گفتیم. مرحوم آقای طباطبایی جلوتر یه بیان دیگری هم میفرمایند، میگن این نوع ادبیات قرآنه که در بقیه چیزها هم این رو مطرح میکنه، مثل فرض بفرمایید در توفی مرگ از یه طرف میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا خودش میکشه. ولی یه جای دیگه که میرسه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جای دیگه میگه نه ملک الموت یتوفاکم. پس اول میگه الله یتوفا الانفس، بعد میگه ملک الموت یتوفاکم. یا در بحث رزق یک روایاتی هست، مواردی هست که رزق رو میکائیل پخش میکنه، اما یه جایی هم در قرآن میگه که ان الله هو الرزاق، که این حصر ازش در میاد به خاطر ضمیر فصل، اوست که رزاق ذو القوة المتین، کس دیگه ای غیر از او رزاق نیست. مرحوم آقای طباطبایی اینجا موارد دیگه هم بیان میکنه، البته شواهدش رو نمیاره، ولی میگن ادبیات قرآنی از این دسته که هر که کمالات هست برای خداست، بعد به غیر هم بعضا نسبت میده، که خب جمع معنایش به اینه که کمالات بالاصال مال خداست، ولی طبیعتا به دیگران هم داده میشه، به دیگران هم تفویض میشه، اما اصالتا اگر نگاه بکنید کسی غیر خدای سبحان هیچی نداره، به اصاله فقط و فقط کمالات وجودی، حالا میخواد از علم غیب باشه، میخواد شفاعت باشه، میخواد درز بفرمایید رزق باشه، میشه ترفی باشه، همه چی، همه امور وجودی از آن خداست. پس به یه بیانی میشه گفتش اگه شما اینگونه لحاظ بکنید که چیز دیگری در عالم هست، خب بله اونها هم هستند، همون جمعی که در بحث جبر و اختیار مطرحه که مرحوم حاجی سبزواری هم مطرح کرده بود، لیکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله رحو فعلنا. اگه فکر میکنید شما هم هستید، خب شما میکاری میکنید، اما اگه وجودتونم آریایی، افعالتونم آریاییه دیگه، وجودتون که اصالت نداره، علمتونم اصالت نداره، رزقتونم اصالت نداره، اون ملائکم خودشون اصالت ندارن، همه چیز به اندازه‌ای که بهش عطای زلی شده، اون قدری که سایه هستی بر او افتاده، اون مقدار حظی از وجود پیدا میکنه. آیا البته ایشون این مقداری تو اینجا محسم داره، تو اینجا رو که اونها هم مشیتشون، یعنی این که میخواهند تو جای مختلف الا من اذن له الرحمن یا اذن له خداوند بهشون یا اذن الله بهشون اذن داده، اونا هم و ما یشاون الا ان یشاء الله، اونا خواستشون هم غیر خواسته خدا نیست. اینجوری است که اونهایی هم که احیانا شفاعت میکنن بر خلاف مشیت الهی شفاعت کنن، اونا مشیت الهی بر اینه که اونا شفاعت کنن. مثل حالا اگر بخواییم نظر بحث و پایین تر بیاریم، مثل این که یک پدریه که با بچهش دعوا شده، خودش یواشکی به مادره میگه برو اینو یا جلو من یه شفاعتی بکن، ضمناً هم ما ببخشیمش، همه تعدیدی شده باشه. اینایی هم که شفاعت میکنن از خودشون مشیتی ندارن و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا اصلا علت این که بهشون اذن داده شده، بهشون اختیار داده شده، بهشون تفضل شده که بتوانند کاری بکنن، از این بابه که اینها بهشون مشیتشون غیر مشیت خدا نیست. در آیه‌ای که اتفاقا در همین موضوع این مطلب خیلی پررنگ مطرح شده که میگه در سوره زمر میگه ام اتخذوا من دون الله شفعا، شما دنبال این هستید یه دونه شفی پیدا کنید غیر خدا. خب شفی باید از خودش چیزی داشته باشه. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اینا آخه چی چی دارن که بخوان شفی بشن؟ شکور عصا که شکور دیگره، اینا چیزی ندارن که بخوان بیان پیش ما حرف بزنن. بلا فاصله اتفاقا همینجا قول الله، قول لله شفاعت و جمیع، همه مال خداست، شفاعت از آن خداست. بعدم می فرماید له ملک السماوات و الارض، شاهدش هم اینه که این ملک سماوات و ارض هم برای اوست، چون قدرت از آن اوست، همه چی مال اوست. این بیانی بود از مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم و تکمیلش از همین مسئله. همینجا اگر بحث جمع می شد و بسته می شد به این بیان بود که بله، بل اصاله مال خداست، اما خداوند دلش میخواد به بعضی ها میده، به بعضی ها شفاعت رو عطا میکنه، میگه شما شفاعت کن. البته اونایی که بهشون میده اونا مشیتشون غیر مشیت خدا نیست، اونا همونی رو میخوان که خدا میخواد. پس در حقیقت اونها هم یک نوعی از رحمت الهی هستند که شامل میشه. به بیان دیگری، حالا تعبیر آقای جوادی هم اینجا هست که واردش میشیم انشاءالله فردا بیشتر، شیخون الاستاد آقای جوادی اینجا ایشون یه تعبیر لطیفی هم دارند، میگن شفاعت از دو حال خارج نیست، یا انسان باید تمسک به ضعف خودش کنه یا تمسک به رحمت و قدرت خدا. چون در بعضی روایات داریم که ایشون نقل میکنه از بهارم هست که در تعابیرش وجود داره لا شفیع انجح من التوبه، شفیع بهتر و دارای نجاح پرثمرتر و به نتیجه برسه بیشتر از توبه نیست. ایشون هم میگه میخوای شفاعت بکنی و عشقت شفاعت بکن، توبه کن، خودش بزرگترین شفیع، تمسک به ذلت خودت بکن، در دادگاه بزن به گریه، بزن به ننینن غریبن به قول اینها، خدا میبخشه. یا اینکه تمسک بکن به قدرت، به عزت، به شوکت، به بزرگی خدا، باز به تعبیر ایشون به فضل و رحمت الهی تمسک بکن. زیر همین آیه تو تصنیم ایشون داره، اشتباه نکنم جلد 3 تصنیمه، میگه به اون تمسک کنید، اونم انجام میشه. میگم اگر بحث ما همینجا بسنده میشد به این بود که شفاعت مال خداست، شفاعت هم عبارت است از رحمت خدا، که خداوند به عللی میخواد یه در رو ببخشه، به یه عده‌ای میگه پادرمیونی کنن. حالا این عده ممکنه اشک و گریه و ناله خود فرد باشه، ممکنه یه کسی باشه که ما میگیم پیش خدا آبرو داره تعبیر میکنیم، ولی اونم ما یشاون الا ان یشاء الله، اونم که خدا بهش میگه میخواد. یعنی اینجور نیست که اگه خود بگیم خدا میخواد تو رو عذاب بکنه امام حسین نمیخواد عذاب بکنه، نه، اگه واقعا خدا میخواد عذاب بکنه امام حسین هم همونو میخواد. منتها شما میتونی شفیعی رو ببری پیش خدا که خدا خودش گفته که بابا یه جور اینو از این عذاب ردش کن، یعنی باب رحمتش رو میخواسته به یه بیانی، به یه دهانه باز کنه، همه رو شامل بشه. خب این بحث رو دوباره بازش بکنیم، یعنی این بحث رو دوباره راجع به همین موضوع از زاویه دیگری میپردازیم، اما بحث رو بذارید یه پله عمیق تر پیش ببریم از این رویه مطلب که کاملا هم درسته، یه مقدار بحث رو بریم جلوتر. لغت شفیع و شفعه که میدونید در هر شفاعتی ما 3 طرف داریم، یه مجرمی داریم که شفاعتش را میکنیم، یک شفاعت کننده داریم و یه کسی که میریم پیش او شفاعت میکنیم. این هم اسامیش از حسب لفظ شفاعت شفیع و شافع و مشفع، یعنی کسی که شفاعت می کند، مثلا امیرالمومنین و سید الشهدا بر ما مشفع، اینجا مشفع یعنی اون کسی که قبول می کند شفاعت را، یعنی خدا. و مشفوع له یعنی اون مجرم بدبختی که ما باشیم که قرار شفاعتمون رو بکنند. اینجا لغت مشفع و مشفع رو قاطی نکنیم. مشفع پس به معنای شفیعه، مشفع یعنی کسی که شفاعت را میپذیرد، پس خدا مشفع است. خب شفع یعنی چی؟ یعنی الحاق یه چیزی به یه چیز دیگه، زمین کردن. شفع مقابل وطره، یعنی دوتا شدن در مقابل وطر که معنی تنهاییه. شفع یعنی دو چیزی که اثنیت زوجیت درش وجود داره، و شفع والوطر یعنی دوتایی یکی. شفع یعنی این که دو تا چیز به هم ملحق بشن، زمینه بشن که شما رو به یه مقصودی برسانند، یا یه مقصودی رو، یه غرض مطلوبی رو حاصل بکنند. انضمام دو چیز به هم به معنای شفعه، پس هم دوئیت درش خوابیده هم انضمامه، مقارنته، اینکه با هم باشند. به همین جهت مرحوم مستفری در تحقیق ایشون میگه که این بین ولایت و اخذ عدل، در قرآن یه آیه داریم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، ولی و شفیع، یه آیه دیگه میفرماید ولا یقبل منهم شفاعت ولا یؤخذ منها عدل. سه تا مرحله داره. ولایت، کسی بر کسی ولایت داره، یعنی اصلا کلن شما در اختیار او هستی، او یکی و شما کلن در اختیار او هستی، مرخصی. اختیار عدل یا اخذ عدل یعنی شما از یه وسیله خارجی استفاده میکنی که به نتیجه برسی، اما شفیع یعنی تو و او رو هم یکی میشید، یعنی تو و شفیع با هم میرید. کمک از یه وسیله خارجی برای نیل نیست، او رو کن داخل خودت میاری، با خودت قرین میکنی، زن به خودت میکنی. در امورات عادی زندگی ما هم هست، اتفاقا قرآن به شفاعتهای مادی هم توجه داده، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. کسی که بیره شفاعت بد میکنه گناهش گردن اوه، کسی که شفاعت خوب میکنه خوبیش گردن اوه. اما این مال شفاعت های دنیاویست. شما یه پادشاهیه، یه حاکمیه، والیه، ولیه، استانداریه، شهرداریه، میخواید کسی رو اذیت کنه، شما میری شفاعت میکنی. پدریه میخواد بچهش رو بزنه، دو تا نفر زن و شوهر دعوا شدن، شما میری شفاعت میکنی. یعنی چی؟ یعنی میری زمینه میشی به یکی از طرفین که قرار مجرم باشه، پادرمونی میکنی با به خاطر اینکه شما هم وارد این اعتبار میشی، او اعتبارش بیشتر میشه. خب مرحوم طباطبایی در اینجا بحث بسیار مفصلی داره، من البته بیان خودم بیان ایشون رو میگم، یه جاهایش با بیان ایشون تفاوت میکنه. اگر میخواستیم بیان ایشون رو بگیم باید وارد میشدیم انقلت و قلتای میکردیم، چارچوبه اصلیش همونه که ایشون میگه، ولی بازم تنبه میدم یه مقداری بحثاش ممکنه از خودمون اضافه کرده باشیم. از این جهت میگم اونم از ایشون استفاده کردیم، نه اینکه بگیم حالا مال خودمونه. ممکنه یه جایش حرفای ما باشه که ایشون قبول نداشته باشه. ولی چارچوبه بحث مال مرحوم آقای علامه طباطبایی در این آیه شریفه سوره بقره 47-48. ببینید برای توضیح داستان یه نکته رو توجه بدم. ما احکام الهی بگیم از اصلا بحث فردی خارج بشیم، دو دستند. یعنی قوانین خدا دو جورن، بعضن تعبیر ازش میشه تکوینی و تشریعی، ولی این به نظر میرسه این تقسیم بندی شاید یه مقداری لازم باشه اوسع بهش توجه بشه. گاهی اوقات خداوند یه قانونی جعل کرده که بین دو شیء رابطه برقرار کرده، آمده گفته که هرگاه مثلا فرض کنید رطوبت هوا از یه حدی بالا میره باران میباره، هرگاه زاویه خورشید با زمین چجوری میشه سرد میشه، هرگاه آتشی زیر اجاق روشن میشه اون چوب رو میسوزونه. رابطه برقرار کرده، یه قانونه که این رابطه است بین دو شیء. اینجا جعل قانون شده به معنایی که بین دو شیء رابطه برقرار شده. اینها مجهولات الهی است، احکام تکوینی الهی است. البته اینجا یه بحث مفصلی است که آیا این جعل علیته، کمان که فلاسفه میگن، شیعیان میگن، معتزله میگن، یا عادت الله، علیتی نیست. اشاعره اینجا اومدن گفتن این عادت الله، نه علیت نیست، علت خداست. یه دفعه دیگه هم عرض کردم یکی از فیلسوفان بعدی راسیونالیست غربی است، لایبنیتس، بحثای اصل هماهنگی پیشین بنیاد، میگم تقریبا همینه. میگه این که من الان شما اونجا رد میشی، من میفهمم شما از اونجا رد شدی، اون فقط آمد شما علت فهم من نیست. خدا همزمان این دوتا رو خلق کرده، من همزمان خدا در من علم رو ایجاد میکنه، همزمان است با حرکت شما، بهش میگه اصل هماهنگی پیشین بنیاد. اینجا هم همینجوره، آتش که روشن میشه آتش چوب رو نمیسوزونه، خدا میسوزونه، منتها این دوتا عادت الله همزمانیش رو خدا قرار داده. ما میگیم نه، این علیت داره، چوب آتش رو میسوزونه، منتها خدا علت العلله. حالا این کدوم درسته کدوم غلطه الان محل بحث ما نیست، به این جای خودش. در خود علم معتزله قائل به تولید و تولد هستند، یعنی به نوعی میگن ما از بیرون علم ما معلوله، متولد میشه، کمان که مخواستن معلول رو نگن از لغت تولد استفاده کردن. اونا دوباره در بحث علم هم میگن عادت اللهه. اینی که خیلی مهمه، این که صغرا و کبرا نتیجه رو در ذهن شما نتیجه میدن، یعنی شما اول میدونی انسان قائم است و کل قائمن پس مستقل عضلات هست، پس انسان مستقل عضلات مستقل استخوانه است، این رو شما نتیجه گرفتید دیگه. نتیجه رو کی گرفت؟ معتزله میگن تولد معلول، از علت به معلول میرسید. اونا میگن نه، اشاعره میگن نه، اونم که علت در ذهن شما پدید آمد یک وجوده، وجود علمیه، کیف نفسانیه، کیف نفسانی عادت اللهه، عادت خدا بر این قرار گرفته که هرگاه این صغرا و کبرا آمد نتیجه بدهد، ما از صغرا کبرا به نتیجه برسیم. الان اینو نمیخوایم بگیم، به هر حال قوانین الهی پس گفتیم دو دستن، یکی رابطه بین دو شیء برقرار میکنند، یا به نحو علیت، یعنی خداوند علیت رو برای آتش به نسبت چوب خلق کرده، یکی هم نوع دیگه میتونه بگیم علیت برای یک رابطه بین دو شیء دیگه قرار داده، ولی این رابطه هم از همون سنخ بین دو شیء، مثل خون و نجاست، گفته خون با نجاست رابطه دارند. اینجاست که میگن مقداری ممکنه با اون تکوین و تشریع معروف فرق کنه. ما میگیم خدا بین خون و نجاست رابطه برقرار کرده، بین آب و طهارت رابطه برقرار کرده. صفات در شیء قرار داده، جعل صفات در شیء کرده. اگر این امور همه عقول بشر اینو میفهمیدن، ما بهش میگیم اینها مربوط به عقل نظری است. اگر مربوط به برخی از ادیان باشه، اینم تعبیر به حکم وضعی میکنی، ولی حکم وضعی باز رابط هست بین دو شیء، بکن و نکن نیست. اومده بین دو شیء، خون و نجاست، آب و طهارت رابطه برقرار شده، اون هم عیناً مثل با ابر و باران رابطه برقراره، منطقه اون ابر و باران جوریست که برای همه عقول بشر میفهمن این در یه بین خاص جعل شده، ولی باز رابطه بین دو شیئه یا صفتیست در درون خود یک شیء قرار داده شده، باز دوباره یک صفتی به نام نجاست با یک ذاتی به نام خون. نوع دیگه شب اینه که بین حسن و عقل رابطه برقرار شده، باز هم اینم از همین سنخه، اومده گفته هر جا عدالت هست با حسن رابطه داره، هر جا ظلم هست با قبح رابطه داره، باز دوباره این دوتا بینشون رابطه است. رابطه بین دو شیء یا چند شیء، اینها مجموعاً بشنگیم احکام، حالا یا عقل نظری، یا شیش هم میگیم احکام عقل عملی، یا میگیم احکام وضعی. مقسمشون چیه؟ مقسمشون اینه که خالق جهان بین دو شیء جعل رابطه کرده. پس نوع اول احکام که خدای سبحان جعل میکنه، اون احکامی است که مثل قانون، حالا یا قانون عقل نظری است، یا قانون عقل عملی است، یا قانون های که ما بهش میگیم حکم وضعی. اما نوع دوم قوانین و جسم، اصلا قسم دوم، اونهایی هستند که جعل رابطه نشدن، بلکه جعل بعث و زجر شدن. اول گفتیم دو نوع احکام خدای سبحان جعل کرده، یا جعل رابطه کرده بین دو شیء که خودش می شدن سه قسم. نوع دوم اونجاییست که جعل رابطه نشده، اونجا جعل چی شده؟ بعث و زجر شده. اینا احکام تکلیفی هست که اصلا مقسمن با اون بحثای بعدی متفاوتن. درست جعل توشون، ولی جعل رابطه نیست، جعل ارتباط نیست، جعل مناسبت نیست، اینا بحث و زجر جعل شده. بکن و نکنه، برو و بیاس، اینا چیزایی که ما بهش میگیم چی؟ میگیم حکم، حکم‌های تکلیفی. میگه آقا نماز یجب، شرب خمر یحرم، جعل یک حکم تکلیفی میشه. خیلی وقتا اون قسم اول ما هر ستاشو موضوع میشن برای قسم دوم، به این معنا که اگر باران بارید شما این کارو بکن، اگر خسوف شد یعنی رابطه برقرار شده بود بین گردش خورشید و سایه‌ای که بر زمین میافتد، هرگاه این اتفاق میافتد سایه بر زمین میافتد، هرگاه این اتفاق میافتد سایه بر ماه میافتد، میشود خسوف، سایه بر خورشید میافتد میشود خسوف. این اتفاق موضوع میشه برای اینکه شما یجب علیکه که این کار رو بکنی. اگر نجاست قدید آمد یجب علیکه که دستت رو بشوی وقت نماز. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه ببینیم ما وقتی میگیم کسی میخواد بره پیش خدا شفاعت کنه میخواد شکار کنه، میخواد بره به خدا بگه قانون تو به هم بزن، کدوم قانونشو کدوم رو به هم بزن؟ بره بگه آقا امام حسین تو بیا پیش خدا شفیع شو که ابر که اومد بارون نیاد، که ظلم که آمد قبیح نباشه، که خون که آمد نجس نشه، یا که امر خدا به این که یجب برداشته بشه. هر کدام از اینها یه معنا داره، یعنی قرار شفاعت چه کار کنه. تازه این هنون مرحله اولشه، یه پله بالاتر داره. چه گفتیم تا حالا؟ موضوع شفاعت رو داشتیم باز میکردیم. چه گفتیم؟ گفتیم آقا ایها الناس احکام الهی که جعل شده دو جوره، یک سریش جعل رابطه بین دو شیعه سوا اون کانه، این جعل رابطه از اموراتی باشه که بهش میگن تکوین، که چیه؟ که جعل رابطه بین دو عین در عالم خارجه، یا یک عین و صفتش در عالم خارجه، یا جعل حکم وضعی باشه یا جعل احکام عقل عملی باشه. شارع بینه کذب و قبح، صدق و حسن رابطه برقرار کرد، جعل کرده، قانون جعل کرده. این یه دسته است. یه دسته دوم اون بکن نکناست، جعله، ولی جعل بقصه، جعل زجره، بهت گفته این کارو بکن این کارو نکن، رابطه بین دو شی جعل نشده، برای تو وظیفه تعیین شده. بعد گفتیم اون اولیا بعضن موضوع میشن بر دومیا، میگه هر وقت این رابطه بود تو این کارو بکن. یکی سومی هم داریم با اونی که اومده بعد همه این کارا جعل ثواب و عقاب کرده، گفته خب حالا اگه تو من دستور دادم عمل نکردی عقابت میکنم، اگه دستور دادم عمل کردی ثوابت میدم. این یکی سومی، این جعل آثار برای اطاعت و اسیان توه. شفاعت در کدوم یکی از اینا؟ در هر سه، در هر سه. شفاعت اولی بشنین شفاعت تکوینی، مرحوم آقای طباطبایی صرف میگه نمیشه، صرف میگه میشه. مرحوم آقا میگه، مرحوم خدا سلامت بده آقا جوادی هم میگه میشه، میگه به این هم میگن شفاعت تکوینی، امکانش هم داره. شما آقا دست به دامن بشید که آقا خدایا سیل مردم
دست به دامن بشید که این قاعده رو بردار الان امسال باران بباره، آتش نسوزانه. حالا به هر حال نداره، شما دست به دامن بشید یک کسی رو شفیع کنید که بیاد در امورات تکوینی، یعنی همون احکام عقل نظری، دخالت کنه. ممکنه شفیع در حفظ دوم باشه، یعنی بگیم آقا بیا وضو رو از ما بردار. یک کسی دست به دامن بشیم بگیم آقا بیا این بحثا رو از ما بردار. بلا تو حمل علینا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا، اون وعفو عنا سرگو میشه. اما لا تو حمل علینا ما لا طاقت لنا به، اما اگر این مثلا قانون بردار، این قانون بحث بردار. پیغمبر وقتی رفت به معراج گفت آقا گفتن اول چند رکعت نماز گفت زیاده، هی چونه زد چونه زد چونه زد و بردش به این در، این رو شفاعته، یعنی قانون رو برد. یه نوع سومش وجود داره که مرحوم آقای طباطبایی فقط اینو در همین بسنده کرده و اون این که گفته میدونید اونا که سازا خودشه، شفیع ها میرن عذاب و عقابایی که مترتبه بر این احکام دسته اول و دومه رو برمیدارن. یعنی که هم ما وارد قیامت شدیم، قانونات سازا خودش بوده، ما وارد قیامت شدیم گفتیم خب حالا ما که چیزی نداریم، که به تعبیر حاجی عبدالله گفت چون عود نبود چوب بید آوردن، روی سیاه ها روی سفید آوردن. خب حالا با همین اومدیم دیگه، با همین بدبختیمون اومدیم اینجا. یک کسی بیاد وسط بگه خیلی خب قانون سوم چی بود؟ قانون سوم همین بود، هر کس که دستورات من را گوش نکند خالدین فیها ابدا. اینجا میگیم الا من یشفع شفاعتا الا من رحم الله، اینجا ها بره شفاعت بکنه. حالا اشکالات شفاعت فردا، هنوز وارد نشده، اشکالاتش متعدده، تصویرش رو فعلا بکنیم. پس نکته دوباره تاکید بکنم چون ندیدم کسی گفته باشه بلکه خلافش رو بزرگانی گفتند، شفاعت در هر سه ممکنه. شما الان میرید متوسل میشید، ما اسم میزنیم توسل، ممکنه لغت شفاعت به کار نبریم، متوسل میشید به این که الان طبق قواعد باید این زلزله بیاد شفاعت کنن کسانی که میتوانن زلزله عقب بیفته. حالا این که خدا شفاعت رو قبول بکنه یا نکنه بحث دیگریست، ولی اگر بشه میشه. میگم من آقای طباطبایی کنه اینجا میگه اصلا موضوع نداره، من به ذهنم بود موضوع حتما داره، بعد دیدم الحمدلله شیخ العرستا و آقای جوادی هم اینو تصریح داره، خیلی خوشحال شدیم که مؤید قوی پیدا کرد. بله حتیشون میگه تعبیر شفاعت تکوینی هم امکان داره، این عبارت چه میگه شفاعت، میگه متعال معمولا تعبیر شفاعت درش نمیشه. معمولا اگه میگن شفاعت، شفاعت تو هم مرحله سومه، یعنی ما های گناه های کردیم، اون جعل روابط اول رو که هیچ دومی ها که باید و نباید ها در حد ما بوده اونا رو گوش نکردیم، بعد خدا آثار رو ما قرار داده بوده، در اونها یک ثواب و عقابی مترتب کرده بوده، ما یک کاری نکردیم، میگیم آدم میشه این ثواب شو امام بدی، یا قرار بزنن چوب و چماق، میگیم آدم میشه یک کاری بکنیم ما نریم نوبت تو شد به جنبان ریش را، حالا یا تو یک کاری بکنیم بالاخره یه فکر برش بکن. گفت این نقطه اول، مخصوصا گفتم این چارچوب معلوم بشه. اینجا ممکنه کسایی بگن که نه، خدا نمیتواند اون روابطی که تکوینی قرار داده اونا رو به هم بزنه، اون روابط اولیه دیگه نمیشه به هم بزنه. دقت بکنید، تمام چارچوبه بحث مسیحیت برای اوریجینال سینه، یعنی گناه نخستین، گناه اولیه. میگن قانون شکستنی نیست، پس وقتی شما قانون رو شکوندید دیگه نمیشه کاریش کرد، باید کفاره بدید. اصلا شوخی بردار نیست، بسیار قانون مقدسه. از باب اینکه به راحتی بشه گفت ما من شیئن الا وقد احله لمن استر الی نیست. یه گناه مساویه با خلود، چون قانون خدا رو نباید بشکن. این الا اینکه مسیح پادرمیونی کنه، یعنی استواره برای این بحث شفاعت مسیحه. خب مسیح کیو پای درمیونی میکنه؟ کسی کش ایمان بیارن. لذا اگر بخوایم بگیم شفاعتی ترین دین در دنیا مسیحیته، کلی ساختارش بر شفاعته. حالا این دو سواله، آیا خدا اصلا میتونه قوانینشو بشکونه؟ نه در عقاب و ثواب، حتی در همون قسط اول، یعنی قوانین تکوینیشو بشکونه. یعنی خدا رو به آتیش خیلی خب نسوزونه. اینجا بحث بسیار بحث سختی میشه. اشاره بکنم که بحث به کجا گره میخوره. در بحث معجزه یه بحثیست که آیا معجزه علیت رو برمیداره یا نه استمداد از علل ناشناخته است، خرق عادت صرفا. مثال بزنم، یعنی آتیش اینجاست، آتش می سوزونه، اما چیو؟ پوستو. کدوم پوستو؟ پوستی که مثلا فرض بفرمایید روش یه مایه عایقی نباشه. چطور علم بشر امروز به این نتیجه رسیده لباس آتش نشانی درست کرده که نمی سوزونه؟ ممکنه جلوتر که برید این نانوها یک لایه بسیار یعنی کرم درست کنن شما بماری به پوستت نسوزه. قبلا برای اینکه گلوله رد نشه از مثلا فرض کنید جایی باید 20 سانت سرخ میذاشتن، الان اومدن الیاف کربن گذاشتن، هی بریم جلو رفته دیگه. حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا من یک کرم درست میکنم، شما این کرم بمال به بدنت، برو تو آتش نمیسوزی، این خرق علیت نشده. چون علیت نگفته بود من الزامن هر پوستی رو میسوزونم، گفته بود پوست بدون عایق رو میسوزونم. حالا اگر این مطلب رو خدای سبحان 2000، 5000، 4000 سال قبل از ما به ابراهیم یاد داد، گفت دارم این دازن تو آتیش، فرض کن سرکه رو با شیوید بکوب به مال بدنت. یا اصلا خود ابراهیم هم خبر نداشت، یه جوری اینو آغشته به سرکه و شیوید کرد، این نمی سوزه. در نگاه اونجا معجزه است، چون خرق عادته. معجزه فراتر بودن از علم زمان خودشه، لازم نیست قانون علیت بشکنه. در آنی که چیزی معجزه به حساب بشه بیاد، دلیل نداریم که ما بگیم قانون علیت میشکنه. بله، من یخیر ازام و هیر امیم. حالا بعدها هزار سال دیگه بشریت به جای رسید که تونست. در قرآن داره که ما در شکم افراد هرکی هستن میگیم ذکر یا اونسا، کسی هم نمیدونه، ما فقط میدونیم. بعدها دونستن، معلوم شد قضیه خارجی هستن، روزگار خودش. الان تعیین میکنم میتونم با ژنتیک دست بدم. به این معناست که روزگار خودش این ناشناخته بوده، همین مقدار کافیه. چرا؟ چون در معجزه اونی که هست اینه که شما بتونید دیگران رو به مقابله بخوانید، بگید اگر راست میگید خب شما این کار بکنید، اصطلاحا میگیم چیکار کنه؟ تحدی کنه، بگید این از خداست. چرا؟ چون علم روزگار ما در حدی نیست که ابراهیم بدون شیوید و سرکه میتونه این خاصیت رو داشته باشه، پس حتما خدا بشته. امروز اگه یه نفری اینترنت دست میگیره را بیفته معجزه نیست، همه بلدن. اما همین گوشیایی که دست من و شماست اگه 200 سال پیش دست یک کسی بود معجزه بود، میتونست اینجا نشون بده به شما همه جای دنیا چه شکلیه، از اینجا حرف بزنه با مسجد الحرام قشنگ توش ببینن، حتما 200 سال پیش این معجزه بود. اما علمی معجزه یعنی نداره علمی نباشه. حالی نهای برچی گفتی این مبنای سهره آقای متحری هم داره، البته خیلی هم میگن نه معجزه خرق قانون علیته. آقای متحری به شدت حمله میکنه به این و فلاسفه هم حمله میکنه. برای چی اینو گفتیم؟ برای این نکته بسیار مهم و اون این که آیا شفاعت خرق قانونه قوانینی که گفتی یا نه استفاده از تبصره های قانونه. یه تبصره هایی داره قانون که از اون تبصره ها استفاده میکنن. یعنی از ابتدا خدا قانون اینجوری گذاشته بوده که آقا اگر کسی نماز نخونه جهنم میره الا این که سه شب گریه کنه، اینو نگفته. الا این که توبه کنه، اینو نگفته. گارتی دنبو توبه گفته. اگر کسی فلان کارو بکنه این عقاب میشه، الا این که ولا داشته باشه نسبت به اولیاء من. این قانونش از ابتدا مخصص متصل غیر منطوقه داشته گفته نشده بوده. به عبارتی شما سببیت درسته، از یه جهت با جهت دیگه میری. اینجا آقای طباطبایی عبارتش به هم ریخته است. یه جا اولش میگه متمم سببیت، بعد میگه سببیت دیگه، سببیت دیگهش درسته. البته هر دوش قابلیت بحثه، اما ایشون کنده اینا رو یک سن گرفته. متمم سببیت یعنی از اول گفته بودم کسی که این کار رو میکند و این ویژگی ها را دارد این نتیجه را میگیرد، این کار را میکند و مثلا فرض بفرمایید که 10 روز نماز میخونه باید یه ماه میخونده، اما اگه 10 روز نماز میخونه 2 روزم عزاداری کرد اینجا اونه. سببیت ماره چی بوده؟ ماره یه ماه بوده، ولی ما با 10 روز به اضافه اون بهش میدیم، این میشه شفاعت به این نحوه. اما اگر بگیم متمم سببیت یه جوره، یه بحث اینه که نه اصلا این از زیر مجموعه این عنوان رو داره، زیر مجموعه عنوان دیگری. از ابتدا گفته بودن آقا نگاه کنید بارون اگه ابر باشه میباره، ولی از همون اول که خدا قانون رو گذاشته گفته ابر میبارد الا در یک شرایط بسیار نادر، 1 میلیارد در مثلا 1 در 1 میلیارد. اون شرایط رو خودش میدونه، اون شرایط که پیش میاد با شفاعت اون شرایط رو تغییر میده. اینجوریست زلزله واقعا قرار بوده و نیاد، نه خودش میدونه که اون مثلا اتفاق که بیفته اینو جلوشو میگیره، قانون رو خرق نمی کنه، بلکه از استثناها، از تبصره ها، از چیزهایی که خودشون میدونن و ما نمیدونیم استفاده میکنه. دقیقا مثلا کرمیه که اگر پوست بمالن این گونه میشه. دست ادامه داره تا فردا.